وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی فوت شده در زندان، به خاک سپرده شد.
یه مقدار ما شک کرده بودیم، چون که از دهنش اینا خون اومده و صورتش خونی بود، نمیدونم چی بود.
محمد جواد ظریف از کسانی که در داخل کشور به گفته او دنیا را در غرب می‌بینند انتقاد کرد.
خب چون قوت قلب و اعتماد به نفس دادن به یک نظام سیاسی که اعتماد سیاسیش رو از دست داده.
و شرکت نفتی روسنفت به فعالیت‌هایش در ایران پایان داد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. در پی مرگ وحید نصیری، صیادی نصیری، زندانی عقیدتی که در زندان لنگرود قم فوت کرد و روز جمعه به خاک سپرده شد، آمریکا واکنش داشت. در این زمینه بیشتر بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از آنچه نقض حقوق بشر در ایران نامید انتقاد کرد و آن را به شدت محکوم کرد. در بیانیه رابرت پالدینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، آمده است: ما عمیقاً از شنیدن گزارش‌ها مبنی بر مرگ بی‌رحمانه وحید صیادی نصیری که رژیم ایران او را خودسرانه بازداشت کرده بود متأسفیم. در این بیانیه آمده است: آقای صیادی نصیری دست به اعتصاب قضا زد تا نسبت به دستگیری خودسرانه و بازداشتش در قم، جایی که دسترسی به مشاوره حقوقی نداشت، در شرایط غیر انسانی نگه داشته شده بود و به جرمهای واهی مانند توهین به رهبری متهم شده بود، اعتراض کند. این بیانیه افزوده است: آقای صیادی نصیری بی آنکه صدایش به دنیای بیرون برسد در زندان رنج کشید و او تنها یکی از بسیار زندانیانی است که ناعادلانه در چنگال امیال رژیم ایران هستند. به گفته خانواده وحید صیادی نصیری، اتهام‌های این زندانی عقیدتی توهین به مقدسات، توهین به رهبر جمهوری اسلامی و تبلیغ علیه نظام بود که عمدتاً به خاطر فعالیت‌هایش در شبکه‌های مجازی به ویژه فیسبوک برای او مطرح شده بود. در بیانیه رابرت پالدینو از وزارت خارجه آمریکا تصریح شده است: ایالات متحده به شدیدترین لحن ممکن رژیم ایران را به خاطر نقض فاحش و روزافزون حقوق بشر محکوم می‌کند. در ادامه بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده است: ما می‌خواهیم که رژیم ایران تمام افرادی را که ناعادلانه زندانی کرده است آزاد کند، مانند دکتر فرهاد میثمی، فعال مدنی، و نسرین ستوده، وکیل دادگستری، که آنها نیز در اعتصاب قضا به سر می‌برند. وزارت خارجه آمریکا در پایان این بیانیه با ابراز تسلیت صمیمانه خود به خانواده آقای صیادی نصیری از مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار اعطای حقوقی شایسته مردم ایران به آنها شد. وحید صیادی نصیری که در دادگاه بدوی مجموعاً به 8 سال زندان محکوم شده بود، در فروردین ماه امسال پس از تحمل 2.5 سال زندان با عفو نوروزی از زندان رجوی شهر کرج آزاد شده بود. اما پس از چند ماه در مرداد ماه امسال بار دیگر بازداشت و به زندان قم منتقل شد. مسئولان زندان قم روز چهارشنبه 21 آذر ماه در تماس با خانواده وحید صیادی نصیری از درگذشت او خبر دادند.
مراسم خاکسپاری وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی که به گفته خواهرش 2 روز پیش بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب قضا درگذشت، روز جمعه در قبرستان بهشت معصومه قم برگزار شد. به گفته خانواده وحید صیادی نصیری، این مراسم با حضور تعدادی از همبندی‌های سابق او و همینطور ماموران امنیتی برگزار شده. مهتاب وحیدی راد در گفتگو با الهه صیادی نصیری، خواهر وحید صیادی نصیری، از او درباره جزئیات برگزاری این مراسم پرسیده.
بود فقط گفته بودن شلوغ نکنید، شعار ندید. ما از دوستانش هم خواهش کردیم که این کار انجام ندن. یه مقدار ما شک کرده بودیم، چون که از دهنش اینا خون اومده و صورتش خونی بود، نمیدونم چی بود. ما رو متقاعد کردن که به خاطر پزشک قانونی و کالبد شکافی اینطوری شده. بعد که از اونجا پا به پای ما بودن امنیتی ها، حتی تو سالن دنبالمون بودن، دوباره رفتیم سر خاک با همون اومدن.
خانم نصیری ماموران نیروی انتظامی بودن یا لباس شخصی؟
نه لباس شخصی بودن، لباس شخصی بودن، تو جمع میچرخیدن و ولی مشخص بود بیسی مینا بهشون آویزون بود.
افراد دیگری هم اومده بودن به جز بستگانتون؟
دوستاش هم اومده بودن، تمام هم سلولی های قبلش، مادراشون هم دردامون بودن.
پزشکی قانونی به شما گواهی فوت داد که علت مرگ روش نوشته شده باشه؟
فکر میکنم برادر رو دیشب گرفتن، چون که صبح که دیشب دیگه تحویل دادن گفتن ببرید سردخونه بذارید دیگه. امروز صبح که ما رفتیم حتی جنازه رو شسته بودن و ما هیچی ندیدیم دیگه. اونجا هم با دیگه دعوا و چیز ما اصرار که صورتش رو باز کنن که من صورت خونی شدیدم. نمیدونم، امیدوارم که فقط ملغم و کالبوت شکافی باشه.
شما برگه پزشکی قانونی رو دیدین؟
ندیدم هنوز، چون برادرم از زور زیر سرومه، حالت روحیش خیلی خرابه.
از مسئولان کسی با شما یا خانواده صحبتی کرد امروز؟
پلیس امنیت صحبت کرد که ما میایم، ولی اگر که بخواید سر صدا کنید جنازه رو نشونتون میدیم، نه ازتون تحویل میدیم. دیگه ما از همه خواهش کردیم که فقط ساکت باشن تا وحید دفع شه.
پیگیری دیگری انجام خواهید داد خانم نصیری؟
نمیدونم، با برادرم هم صحبت کنم، ولی خب امروز من مشکوک شدم سر خاکش. صورت برادر من خونی بود، پزشک قانونی هم حتی اگه کالبد شکافی هم کرده بود نباید اونطوری خونی میشد.
اثر دیگری هم دیدید روی جنازه؟
هیچی به ما جز نصف صورتش نشون ندادن. هر کاری کردیم که توی قصال خونه برادرها برن ببینن نذاشتن. یه صورتش رو یه خوده که باز کردیم دیدیم جلومونو گرفتن، گفتن بیشتر نباید باز کنید، ولی صورتش خونی بود.
حالا با توجه به این موضوع قصد پیگیری دارید؟
باید راهش رو ادامه بدیم. من نمیذارم خونه داداشم اینطوری پای مالش، نمیتونم بتونم از این خونش بگذرم. این جوانی به این مظلومیت رفت، بعد همه جورم ما رو خفه کردن. بخواییم به خفه بمونیم خونش رو پایمال کردیم.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با الهه صیادی نصیری، خواهر وحید صیادی نصیری، زندانی عقیدتی که حدود که روز چهارشنبه بر اثر عوارض ناشی از اعتصاب قضا به گفته خواهرش درگذشت.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
محمد جواد ظریف در اظهاراتی که روز جمعه در چهارمین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان ایراد کرد، سیاست خارجی را حوزه منافع ملی عنوان کرد. وزیر خارجه ایران در بخشی از سخنانش مشکل را باور غلط برخی در داخل کشور دانست که به گفته او دنیا را در غرب می‌بینند. بیشتر گفتگوی داشتم در این باره با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و ابتدا درباره این پرسیدم که روی سخنان آقای ظریف چه کسانی هستند.
روی سخن در مرحله اول رو به تندروهای اصولگرا هست که به گفته ایشون هم خودشون رو نقطه مقابل آمریکا میبینن و هم آمریکا رو برترین قدرت جهان میبینن، یا تک قدرت اعمال کننده زور در صحنه سیاست دنیا میبینن. ایشون صحبتشون در این زمینه هست که میتونم بگم بیشتر در حقیقت صحبتشون قوت قلب و اعتماد به نفس دادن به یک نظام سیاسی است که اعتماد سیاسیش رو از دست داده، اعتماد شخص، اعتماد حکومتیش رو به قدر قدرت بودن خودش از دست داده و در حال فروپاشی سیاسی است. و ایشون صحبتشون در این هست که اون طور که وانمود میشه ما ضعیف نیستیم در دنیا و بایستی که توان خودمون رو درست بسنجیم، به ویژه اینکه در یه نکته به این مسئله اشاره میکنن که اگر مردم به ما اطمینان نکرده بودن و ساکت نمونده بودن، اون وقت هیچ کس به حرف ما در دنیا توجهی نمیکرد. ولی در این حال اصلا ذکر از این مسئله نمی کنن که درست در دی ماه گذشته ما یک تظاهرات و نارضایتی میلیونی در ایران داشتیم و اینکه مردم حامی حکومت هستند و اعتراض نمی کنند صحبت خیلی درستی نیست، ولی در گفتهایشون حرفای درستی هم وجود داره در اجرا.
آقای براتی، آقای ظریف تو یک بخش دیگه از صحبتهاش اشاره میکنه و میگه که جمهوری اسلامی کنشگر هست و میگه و بعد اضافه میکنه میگه که دنیا امروز کنشگر هست. دقیقا منظور آقای ظریف چی هست از کنشگر بودن جمهوری اسلامی؟
خب ایشون میگن ما یک بازیگر اساسی در صحنه سیاست خاورمیانه و در صحنه سیاست جهانی هستیم و علت دشمنی ها و یا مخالفت هایی که آمریکا و غرب یا کشورهای عربی با حضور ما در دون سیاسی ما در دنیا به ویژه در خاورمیانه میکنن این هست که ما یک اکتور سیاسی هستیم با اعتماد به نفس داریم در دنیا و در منطقه سیاست میکنیم. این صحبت ایشون هست، ولی صحبت از خزینه هایی که این رفتار ایدئولوژیک ادعای بیدلیل برای کنشگر بودن سیاسی در منطقه ای که احتیاج به این کنش ها اصلا نداره. هیچ کس از جمهوری اسلامی دعوت نمی کنه که در سوریه، در یمن و یا در جنوب لبنان و یا در همسایگی اسرائیل کنشگر باشه. اینها همه به اصطلاح وظایفی است که جمهوری اسلامی به خودش داده و کنشگری میکنه و ملت ما از این بابت هزینه بسیار گرانی میپردازه. بنابراین بله، جمهوری اسلامی کنشگر هست، درست میگن ایشون. جمهوری اسلامی مدعی است که میخواد در مدیریت سیاسی شرایط در دنیا بازیگر باشه، دارای نقش تعیین کننده ای باشه، ولی همه اینها ادعاهایی است که جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا به حال داشته. در بخش خاورمیانه هم موفقیت‌هایی در چگونگی به دست آوردن همپیمانان شیعه مذهب در منطقه داشته، ولی همه این موفقیت‌ها نتیجه برای کشور ما به بار نیاورده جز تخریب و دشمنی بخش بزرگی از دنیا با ما.
آقای براتی، یک بخش دیگه هم آقای ظریف اشاره میکنه و میگه که این دنیای امروز ماست که انحصار را از اختیار دولت ها خارج کرده. آیا منظور ایشون برهم خوردن، به نوعی برهم خوردن برجام و خروج آمریکا و تحریم های از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران هست به نظر شما؟
خب این هم هست، این هم بخشی از اون چیز که مورد نظر ایشون هست، ولی ایشون فکر میکنه که صحنه سیاسی دنیا فقط صحنه حضور دولت ها در سیاست دنیا نیست، بلکه مردم دنیا هم حضور دارن در سیاست ها و به نظر ایشون اکثر مردم دنیا از این نظر بیشتر به اصطلاح با موضع ایران در صحنه سیاسی، اون چیزی که مربوط به مسئله اتمی برجام میشه، حامی حکومت جمهوری اسلامی هستن. این مسئله رو ایشون میخواد بگه در این مورد، ولی خب یک مسئله واقعیتی است که اون چیزی که مربوط به برجام میشه این مسئله ای که هیچ حکومتی که دلسوزی برای خودش و مردمش داشته باشه نمیاد این رو به عنوان مثال مطرح بکنه. درست مثالی که صدها میلیارد خزینه برای ملت به وجود آورده، قحطی به وجود آورده و بعد هم الان با این تحریم‌های جدید وضع زندگی معیشتی ایران رو سخت‌تر کرده. بنابراین ایشون که یک وزیر هوشمند هستن، به نظر من فرد دیپلماتی هستن هوشمند و دارای تجربه، ولی در شرایطی قرار گرفتن که فکر میکنن باید با هوشمندی الان از کلیت نظام دفاع بکنن، چون نظام جمهوری اسلامی به اصطلاح هوشمندان زیادی نداره در دفاع کمی عقلانی از خودش.
توضیحات مهران براتی تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان رو میشنوید. در ادامه همین گزارش محمد جواد ظریف روز جمعه اظهارات دیگری هم کرد، از جمله گفت رعایت حقوق بشر برای جمهوری اسلامی نه تنها یک تکلیف قانونی و الزام اخلاقی بلکه بالاتر از آن یک ضرورت ادامه حیات است. محمد زرقامی در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی از او پرسیده با توجه به بیانیه اخیر وزارت خارجه آمریکا در محکوم کردن مرگ وحید صیادی نصیری در قم و قطعنامه حقوق بشری اتحادیه اروپا در محکوم کردن نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، آقای ظریف از کدام ضرورت، تکلیف قانونی و الزام اخلاقی درباره حقوق بشر صحبت می‌کند؟
آقای ظریف وقتی که در تریبون‌های داخلی صحبت می‌کنه، خب از یک طرف باید رعایت بلندگوهای رسمی جمهوری اسلامی از خطبه های نماز جمعه، روزنامه کیهان و دیگر در حال بلندگوهایی که مواضع تندتری دارن هم رعایت اونها رو بکنه. از طرف دیگه هم باید در حال یک بیان معتدلی رو ارائه بده که با توجه اینکه وزیر خارجه هستش او رو جزو گروه افراط گراها تلقی نکنه. بنابراین در بیشتر مواقع یک ادبیات به کار میبره که جنبه شعار داره، یعنی در مقابل قطعنامه که دیشب پارلمان اروپا داده و این قطعنامه فی الواقع یک کیفرخواست علیه جمهوری اسلامی.
با توجه به شرایطی که الان در ایران هست و گفتگوهایی که بین اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی و ایران وجود داره، این قطعنامه آیا میتونه راهگشا باشه در شرایط فعلی؟
ببینید، اصولا یکی از مسائلی که آقای ظریف هم داره به طور معالواسطه و غیر مستقیم میگه، صحبت تعهد اخلاقی میکنه. برای اینکه همیشه یک شماری شده که بر سر ما مدافعان حقوق بشر میزنن که این قطعنامه هایی که شما میگیرید از مراجع بین المللی چه اروپایی چه سازمان ملل ضمانت اجرایی نداره. بنابراین وقتی ظریف میگوید که این یک خود اخلاقی فقط نیست، این در حال بیان نیست که همیشه به گوش ما میرسه که اینها فقط یک توصیه ها و تعهدات اخلاقی است. نه، انزوای بین المللی که جمهوری اسلامی دوچارش هست به خاطر همین نقض مستمر حقوق بشر و همین کارنامه سیاه حقوق بشری است که از خودش ارائه داده.
ما شاهد این هستیم که این انزوا در اصل فقط برای جمهوری اسلامی نیست ارمغانش، یعنی شهروندان ایرانی رو که در داخل ایران هم زندگی میکنن تحت تاثیر قرار میده. اما واقعا آیا تونسته این قطعنامه ها و تلاشی که فعالان حقوق بشر میکنن بهبود بده وضعیت رو؟ چون در جایی از همین قطعنامه صحبت از این میشه که کشورهای اروپایی که در ایران حضور دیپلماتیک دارند بتونن راهکارهای اتحادیه رو درباره مدافعان حقوق بشر به کار ببرند. این راهکارها یا اصلا امکانش هست و اینها چه راهکارهایی است؟
منظور من از انزوا به هیچ وجه تحریم دولت آمریکا نیست. منظور من این هستش که جمهوری اسلامی به طور کلی در عرصه بین المللی یک اعتبار و حیثیتی ندارد که یک دولت مستقل، یک بخصوص دولتی که نماینده کشور بزرگ و یکی از قدرت‌های بزرگ منطقه. میدونید که الان تنها مخاطبی که جمهوری اسلامی داره برای اینکه از این تحریم‌ها به یک صورت یک مفردی پیدا بکنه که لااقل در ارتباط با تأمین کالاهای ضروری، غذا، دارو و کالاهای اساسی برای مردم ایران بتواند از اون مکانیسم اروپایی استفاده بکنه که این پولی که در حال از همین فروش روز به روز رو به کاهش نفت آیدش میشه بتونه از اون طریق خریدهای خودشو و خریدهای ضروری خودشو بکنه. اینجاست که اتحادیه اروپا میتواند، نمیگم که باز اونجا رو بخواد روابطشون رو دچار یک اختلالی بکنن، نه، اون چیزی که در این قطعنامه هست و این اعلام همبستگی با جامعه ایران و مردم ایران.
گفتگوی محمد زرقامی رو میشنیدید با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان مقیم پاریس.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ظهر روز جمعه به وقت محلی در پایتخت آمریکا انستیتوی واشنگتن نشستی را با حضور شاهزاده رضا پهلوی برگزار کرد تا به این سوال پاسخ دهد که در آستانه 40 سالگی وقوع انقلاب 57 قدم بعدی چیست. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر این گزارش.
ده ها تن از تحلیلگران و خبرنگاران آمریکایی و ایرانی روز جمعه در واشنگتن در یک جلسه پرسش و پاسخ شرکت کردند تا از یکی از چهره‌های مطرح اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران بشنوند. شاهزاده رضا پهلوی که این روزها فعالتر از پیش سعی در ارائه رویکرد و برنامه‌هایش در مجامع مختلف می‌کند، در انستیتوی واشنگتن که یکی از مراکز فکری تأثیرگذار در عرصه سیاست آمریکا در خاورمیانه است، حاضر شده بود. او در این جلسه پرسش و پاسخ با اشاره به اینکه سرکوب نشانه عدم وجود اعتماد به نفس است گفت به نظر او حکومت جمهوری اسلامی در آستانه انفجار است، اما عناصری وجود دارد که باید برای به گفته او تغییر رژیم مهیا شود.
We are very close to the state of explosion, but there are some ingredients that have yet to be utilized.
آقای پهلوی در این زمینه از جمله به نقشی که نیروهای مسلح می توانند ایفا کنند اشاره کرد. فرزند آخرین شاه ایران به نمونه های متعدد اعتراض های مدنی در ایران طی ماه های اخیر اشاره کرد و گفت تحریم های کنونی دولت آمریکا راه را برای همراهی نهادهای بین المللی با این اعتراض ها سخت کرده و همکنون مثلا گروه های کارگری یا اتحادیه معلمان در کشوری چون آمریکا نمی تواند کمکی جز انتشار بیانیه انجام دهد. آقای پهلوی خواست داره تغییر قوانین تحریمی به نفع مخالفان جمهوری اسلامی شد تا آنها بتوانند از این مسیر به فعالان داخل ایران کمک کنند. او همچنین در این نشست گفت هنوز با مقامی در دولت کنونی آمریکا دیدار نکرده و او و همراهانش از گفتگو با مقامهای کاخ سفید و مشاوره دادن درباره وضعیت ایران و چشمانداز پیش رو استقبال می کنند. به گفته شاهزاده رضا پهلوی ماهیت حکومت جمهوری اسلامی غیر قابل اصلاح است و به نظر او این رویکرد کشورهای غربی که منتظر اصلاح رفتار هستند اشتباه است. از همین رو او با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران از کشورهای غربی از جمله آمریکا دعوت می‌کند که به وضوح به کلمه تغییر رژیم اشاره کنند و از مشورت افرادی مانند او بهره برند. رضا پهلوی همچنین درباره انتظارش از دولت دونالد ترامپ به دو موضوع رسانه و اموال مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت مالیات دهندگان آمریکایی و بریتانیایی هزینه رسانه‌های فارسی زبان را می‌دهند، اما به گفته او عناصر اصلاح طلب در آنها نفوذ کردند تا از جمهوری اسلامی حمایت کنند. او همچنین به اموال مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت کشورهای غربی و آمریکا می توانند این اموال را به نفع اپوزیسیون توقیف کنند. در آستانه برگزاری این نشست در واشنگتن، نشریه پولیتیکو گزارش داده بود که مقام‌های شورای امنیت ملی کاخ سفید در سال اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ پیگیر انتشار یک پیام نوروزی مشترک توسط رئیس جمهوری آمریکا و فرزند آخرین شاه ایران بودند که پس از چندی این تصمیم تغییر کرد و آقای ترامپ یک پیام نوشتاری به مناسبت نوروز منتشر کرد. کاخ سفید و همچنین دفتر رضا پهلوی به این گزارش واکنشی نشان ندادند.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدید. با هم بشنویم چند از پیام‌های صوتی شما عزیزان رو.
جنگ بین ایران و عزیزانم در اسرائیل یک جنگ دو کشور هرگز نخواهد بود. اگر جنگی صورت بگیره، این جنگ دو تا خاصیت متقارن و همزمان با جنگ خواهد داشت. یک خیزش سراسری، یعنی جنگ همان و استارت خیزش سراسری همان، جنگ داخلی در ایران همان. در کنار اون هرگز جنگ اسرائیل و ایران یک جنگ دو کشور نخواهد بود. یک جنگ چند ملیتی خواهد بود. جنگ اتحادیه عرب علیه ایران و جنگ ناتو علیه ایران در کنار جنگ اسرائیل علیه ایران. حالا کشورهای دیگه رو ما کاری نداریم وارد بشن یا نشن، اینو الان من واردش نمیشم. و نتیجه این جنگ قطعاً جنگ نابودی جمهوری اسلامی خواهد بود. اینطوری نخواهد بود که برخی فکر کنن چه جنگ کوتاه مدتی و آخرش آشتی و فلان و فلان. نه، هر چیزی چیزی نیست. مگر جنگ علیه صدام که در پرز 25 روز بساط صدام برچیده شد و صدام برای همیشه پایان داده شد به آشتی منجر شد؟ نه.
باید عرض بکنم که در صورت وقوع جنگ مستقیم بین ایران و اسرائیل، خب یه چیزی که کاملا قطعیه و 100% نابودی کامل اسرائیله و اینم باید بدونیم که نابودی برای کشور بزرگی مثل ایران میشه به صورت 100% گفتش که محاله. شاید چند نقطه از جای کلیدی ایران رو بخوان بزنن، شاید حتی بخوان حمله اتمی بکنن، ولی یه چیزی که قطعیه شاید نداره قطعا نابودی اسرائیله، چون ایران از نظر موقعیت استراتژیک تو دور تا دور اسرائیل برای خودش گذاشته قطعا نابودی اسرائیل براش متصوره و حتمیه. احتمال رویاروی مستقیم هست یا نه، از نظر شخص بنده احتمال رویارویشون قطعیه، ولی برای کی و چه زمانی اون نمیشه الان هیچ قضاوتی راجع به اون کرد.
اگه جنگ بشه زیر ساختای کم و بیش از بین رفته ایران که کلن نابود میشه، در عوض اقتصاد آمریکا و روسیه شکوفا میشه، ولی من اصلا فکر نمی کنم بین ایران و اسرائیل جنگی بشه. آخه جمهوری اسلامی الان نزدیک 40 ساله که داره حکم لولو سر خرمن رو بازی میکنه، بی دلیل هم نیست، داره وظیفه‌ش انجام میده، اصلا واسه همین اومدن سر کار. میدونید چقدر نظام اسلامی به اقتصاد آمریکا و روسیه کمک کرده به طور مستقیم و غیر مستقیم؟ تا لولوی مثل جمهوری اسلامی تو منطقه نباشه که سلاحاشون فروش نمیره که.
با سلام خدمت شما، خسته نباشید. عرض کنم خدمت شما که من فکر میکنم اگه همچین جنگی به حالا اتفاق بیفته قطعا ایران طرفیه که ضرر میکنه و ما چیزی واسه دفاع نداریم، وسیله‌ای نداریم که از خودمون دفاع کنیم، در حد فقط سخنرانی و شعارهای تلویزیونی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قول نفتی روسنفت تایید کرد که به فعالیتش در ایران پایان می‌دهد. انتظار می‌رفت این شرکت همراه با شرکت ملی نفت ایران تا 30 میلیارد دلار در طرح‌های نفتی سرمایه گذاری کنند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
میخائیل لئونتیف سخنگوی روسنفت در مصاحبه با خبرگزاری روسیه اربکا تعلیق فعالیت این شرکت در ایران را تایید کرد، اما از ارائه جزئیات سر باز زد. پنجشنبه روزنامه روسی ویدمستی به نقل از سه منبع نزدیک به روسنفت گزارش داد این شرکت قصد داشت طرح‌های به ارزش 30 میلیارد دلار در ایران انجام دهد، اما از پیگیری این طرح‌ها منصرف شده. به گفته مقامات روسنفت که هویتشان فاش نشده، مذاکره با ایران از تابستان گذشته از بیم تحریم‌های آمریکا که سرانجام علیه این کشور اعمال شد متوقف شده بود. همزمان این منابع آگاه به ویدمستی گفتند روسنفت هیچ تعهدی در قبال ایران نداشت، هنوز در طرح‌های مشترک سرمایه گذاری نکرده و از پایان فعالیت خود در ایران متضرر نخواهد شد. به گزارش ویدمستی انصراف روسنفت از همکاری با ایران در حال است که این شرکت از 4 سال پیش به دلیل مداخله روسیه در مناقشه اوکراین و الحاق کریمه تحت تحریم‌های آمریکا و اروپا قرار دارد و ایگر سیچین مدیر عامل این شرکت که از نزدیکان رئیس جمهور روسیه است نیز مشمول تحریم است. سال گذشته این شرکت اعلام کرده بود که به دنبال بهره‌گیری از تجربه‌های ایران در دور زدن تحریم‌هاست. دمیتری جارسکی کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است ریسک همکاری با ایران از سود بالقوه آن بیشتر است.
86% روسیه کمپانی باید سرستاچین سانکسی تا ازنچه شتو سنکسون
طبق یک نظرسنجی 86% شرکت های روسی از تحریم های آمریکا می ترسند و این بدان معناست که این تحریم ها کارآمد است. تا کنون تحریم ها باعث شده روسنفت از دستیابی به بازار مالی منع شود و در نتیجه بدهی این شرکت به حدود 30 میلیارد دلار رسیده. ظاهرا این همان مقدار است که روسنفت قصد داشت در ایران سرمایه گذاری کند. طرح‌های روسنفت در ایران بسیار بلند پروازانه و احتمالاً بخشی از برنامه این شرکت برای حاکمیت بر بازار منطقه‌ای بود، از هند گرفته تا کردستان عراق. اما این برنامه سیاسی است و همیشه سوددهی آن جای سوال داشت. در حالی که قیمت سهام روسنفت چند ماه است که رو به کاهش نهاده، احتمال دارد توانایی دولت برای پیشبرد این برنامه محدود شده و ناچار پر ریسک ترین بخش های آن را کنار گذاشته. درست است که روسنفت همکنون تحت تحریم است، اما تحریم های ایران بسیار جدی تر از تحریم هایی است که علیه روسیه اعمال شده.
روسنفت یک سال پیش با شرکت ملی نفت ایران قرارداد اجرای پروژه های مشترک نفت و گاز امضا و اعلام کرد به دنبال استخراج سالانه 55 میلیون تن نفت از میادین ایران است و همچنین پیرامون سواپ گاز با این کشور مذاکره می کند. اما هیچ یک از این طرح‌ها جامعه عمل نپوشید و چند روز پیش وزیر نفت ایران یکی از مشکلات روسنفت در همکاری با ایران را شرح داد. بیژن زنگنه چهارشنبه طی برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت هند به پالایشگاه روسنفت اجازه نداد نفت ایران را فراوری کند.
یک شرکت روسی رفته اون پالایشگاه اسار رو در هند خرید. اجازه نداره از ایران نفت ببره. دولت هند اونی که خودش ویور گرفته برای پالایشگاه دولتیش استفاده میکنه. وی اجازه نداد نفت ببره. بانک مایل بودن.
الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه جمعه گفت از طرح‌های روسنفت بی‌خبر است، اما بار دیگر تأکید کرد روسیه تحریم‌های آمریکا علیه ایران را قانونی نمی‌داند. روسیه بارها گفته راه‌های اندیشیده تا مانع تأثیر مخرب تحریم‌های آمریکا بر روابط اقتصادی این کشور با ایران شود. اما طی یک ماه گذشته زروبژ نفت از خروج از ایران خبر داد و لوکویل نیز تأیید کرد تا پایان تحریم‌ها قراردادی با ایران نخواهد بست. همزمان گازپروم نفت و تات نفت اخیراً اعلام کردند تحت فشار آمریکا از همکاری با ایران منصرف نخواهند شد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
فعالیت اقتصادی بیش از همه نیاز به اعتماد داره.
یکی از بخش‌هایی که باعث تشدید فساد میشه عدم شفافیت هست.
ما به شما خبر میدهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
به دنبال تداوم برخورد ماموران مرزی گرجستان با مسافران تهران تفلیس، علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری ایران در واکنش به این گفته به گفته او بدرفتاری دولت گرجستان با شماری از مسافران ایرانی اعلام کرد که اگر شأن گردشگران ایرانی حفظ نشود سفر به گرجستان متوقف خواهد شد. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهوری ایران در حساب کاربری توییتر خود با انتشار مطلبی درباره ادامه برخورد دولت گرجستان با شماری از مسافران ایرانی نوشته است. او با تأیید چند مورد بدرفتاری با ایرانیان در مرزهای ورودی گرجستان نوشته است تداوم رفتارهای نادرست میتواند به توقف سفر گردشگران به این مقصد بیانجامد. علی اصغر مونسان در این حال تاکید کرده که در حال پیگیری بین المللی این مسئله است. از آبان ماه گذشته گزارش‌های بیشماری درباره بازگرداندن غیر مأمور اتباع ایرانی در مرزهای مختلف گرجستان منتشر شد. خبرگزاری فارس در اوایل آذر ماه با تایید این گزارش‌ها اعلام کرد که گرجستان این روند را در ابتدای آذر ماه شدت بخشیده است. در این گزارش تاکید شده بود که احتمالاً انتخاب سالومه زورابیشویلی به عنوان رئیس جمهوری جدید گرجستان در این رویداد نقش داشته و سیاست‌های ضد مهاجرتی او این روند را تشدید بخشیده است. سالومه زورابیشویلی در نخستین روزهای آذر ماه امسال به عنوان رئیس جمهوری منتخب گرجستان انتخاب شد و قرار است به زودی کار خود را به عنوان رئیس جمهوری آغاز کند. شماری از مسئولان وزارت خارجه ایران در هفته‌های گذشته از راه‌های گوناگون به موضوع بازگرداندن غیر معمول اتباع ایرانی واکنش نشان دادند. روز دوشنبه نیز سفیر گرجستان در تهران به وزارت خارجه ایران فراخوانده شد تا مراتب گلایه‌مندی و اعتراض ایران از رفتارهای برخی مأموران مرزی گرجستان با اتباع ایرانی به او ابلاغ شود. پیشتر بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه از ایرانی‌ها خواسته بود از هر گونه سفر غیر ضروری به گرجستان خودداری کند. او در این حال تاکید کرده بود برای احقاق حقوق اتباع ایرانی در حال رایزنی با گرجستان است. در آخرین تحول، جواد قوام‌شهیدی سفیر ایران در تفلیس روز جمعه با داوید زالکانیانی وزیر خارجه گرجستان دیدار و از جمله درباره موضوع تردد ایرانیان به گرجستان گفتگو کرد. یکی از مقام‌های گرجی گفته است که ویزای 45 روزه سفر به گرجستان برای ایرانیان صرفاً ویزای گردشگری است که شماری از مسافران از آن به عنوان عنوان ویزای کاری و تجاری استفاده می کند. یکی از مشکلات دیگر که گفته می شود در ماه‌های گذشته بر سر راه ورود ایرانیان به گرجستان قرار دارد، بحث‌های مرتبط با کنترل سوء پیشینه مسافران ایرانی است. اما آقای قوام شهیدی، سفیر ایران در تفلیس، گفته است که تصمیم شبانه مسئولان گرجی و بدون اطلاع قبلی عامل به وجود آمدن این مشکل بوده است. روز دوشنبه شماری از شهروندان ایرانی که در روزهای اخیر از ورود آنان به گرجستان ممانعت به عمل آمده و اصطلاحاً دیپورت شده بودند، در مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند. ایران و گرجستان از سال 2016 ویزا را برای اتباع یکدیگر حذف کردند. شهروندان ایرانی بدون کارت اقامت دائم با ارائه مدارک معتبر در مبادی ورودی این کشور می توانند 45 روز در گرجستان بمانند. همین موضوع موجب شده گرجستان در سالهای اخیر به یکی از مقاصد عمده گردشگری ایرانیان تبدیل شود. به گزارش نهاد ملی گردشگری گرجستان، در 11 ماه نخست سال 2018 میلادی حدود 280 هزار شهروند ایرانی به این کشور سفر کردند.
گزارش سپیده بهکام رو میشنیدید. نوبت میرسه به شنیدن بخش دیگری از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
فکر میکنم زمان شاه مردم خیلی راحت زندگی میکردن، حتی میتونم بگم که شاهانه زندگی میکردن، برعکس این تظاهری که این آخونده میکنن. واقعا چه بلایی سر خودشون آوردن، چه کاری با خودشون کردن. فقط هم خودشون میتونن خودشون رو نجات دادن، چون این چایی بود که خودشون کردن برای خودشون و این چایی هم خودشون میتونن در بیان.
حدود 115 سال پیش ایرانی ها برای داشتن عدالت خونه انقلاب کردن و منجر به مشروطه شد. 40 سال پیش هم با حدود 30 میلیون جمعیت بدون خشونت ایرانی ها گفتن شاه رو نمیخوان و باز منجر به انقلاب شد. امروز هم با 80 میلیون جمعیت یک صدا بگیم این حکومت رو نمیخوایم، دنبال رفراندوم باشیم. نه دلخوشی به گرفتن 2 ماه حقوق از 5 ماه کار کردن و 4 نفر رو با وثیقه از زندان آزاد کردن و کم و زیاد شدن قیمت دلار. برای حکومت قانون آزادی یک صدا بگوییم، رفراندوم میخوایم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یک دختر 7 ساله گواتمالایی پس از بازداشت توسط پلیس مرزی آمریکا در ایالت نیو مکسیکو در شرایط توقیف جان سپرده. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسپور.
خبرگزاری آسوشیتد پرس به نقل از مقامات فدرال در ایالات متحده گزارش داده است یک دختر 7 ساله که با پدرش و 10 مهاجر دیگر در جوار پهنه دورافتاده مرز ایالات متحده مکزیک برداشته شده بود، در بازداشت اداره مهاجرت دچار تشنج و تب بالا شد و بعداً درگذشت. بنابراین گزارش، یک عمل کالبد شکافی قرار است برای مشخص شدن علت مرگ انجام گیرد. آسوشیتد پرس به نقل از مقامات اداره گمرک و گشت مرزی ایالات متحده می نویسد این دختر را ماموران گشت مرزی در 6 دسامبر 15 آذر در نزدیکی لوردزبرگ در ایالت نیو مکسیکو یافتند و پیش از دچار شدن وی به تشنج حدود 8 ساعت در بازداشت بود. این گزارش حاکی است مسئولان اورژانس پزشکی دریافتند که این دختر تب 41 درجه دارد و او را با پروازی به بیمارستانی در شهر الپاسو در ایالت تکساس فرستادند که در آنجا بعداً درگذشت. به گفته مقامات نتایج کالبد شکافی ممکن است هفته‌ها طول بکشد. اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده به واشنگتن پست گفته که این دختر خردسال گزارش شده است که چند روز غذا نخورده یا آب ننوشیده بود. به گزارش واشنگتن پست این کودک احیا شد اما پس از پرواز به بیمارستان بهبود نیافت و جان سپرد. سخنگوی اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده در بیانیه‌ای برای واشنگتن پست خاطر نشان کرده است ماموران گشت مرزی هر گام ممکن برای نجات جان این کودک را تحت سخت ترین شرایط برداشتند. در بیانیه اداره گمرک و حفاظت مرزی ایالات متحده افزوده شده است که به عنوان پدران و مادران، برادران و خواهران با از دست رفتن جان هر کودکی ابراز همدردی می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده سیاست‌های مهاجرتی سختگیرانه را یک اصل مرکزی ریاست جمهوریش ساخته و وعده داده است دیواری در مرز جنوبی ایالات متحده با مکزیک احداث کند. ترامپ اخیراً در گفتگو با صدای آمریکا بر ضرورت برخورداری از امنیت مرزی، ورود قانونی به آمریکا یا برپایی شایستگی تأکید کرد. منتقدان ترامپ وی را به جلوه دادن تصویری بد از مهاجران جهت مقاصد سیاسی متهم کردند.
سنای آمریکا روز پنجشنبه در قطعنامه‌ای محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را مسئول قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد سعودی معرفی کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
سنای آمریکا روز پنجشنبه 22 آذر ماه قطعنامه‌ای را به اتفاق آرا تصویب کرد که در آن تاکید شده سنای آمریکا باور دارد که ولیعهد عربستان مسئول قتل جمال خاشقجی است و حکومت عربستان می‌بایست تضمین دهد که درباره این حادثه اقدام مناسبی انجام می‌دهد. جمال خاشقجی ستون نویس روزنامه واشنگتن پست و از منتقدان ولیعهد عربستان سعودی بود که 10 مهر ماه برای مدرک مرتبط با ازدواج خود به کنسولگری آن کشور در استانبول رفت اما هرگز از این ساختمان خارج نشد. قتل جمال خاشقجی در کنسولگری عربستان در استانبول انگشت اتهام را متوجه ولیعهد سعودی کرد اما با وجود مدارک قابل توجه ریاض این موضوع را به شدت تکذیب کرد و قتل آقای خاشقجی را به عوامل خودسر نسبت داد. حالا قطعنامه سنای آمریکا 2 ماه پس از قتل جمال خاشقجی تصویب شده در حالی که در تمام این مدت اگرچه مقامات اطلاعاتی ایالات متحده به این نتیجه رسیدند که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان باید از طرح قتل اطلاع داشته باشد اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بر نامشخص بودن مسئول مرگ خاشقجی تاکید داشت و بارها بر اهمیت روابط واشنگتن و ریاض تاکید کرد با این استدلال که خریدهای تسلیحاتی عربستان و اتکای آمریکا بر این کشور در مقابله با ایران مهمتر از آن است که مناسبات با ریاض دستخوش نوسان شود. قطعنامه محکومیت عربستان در ارتباط با قتل جمال خاشقجی را باب کورکر، سناتور جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی سنا به همراه میچ مک‌کانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه در سنای آمریکا تهیه کرده بودند. میچ مک‌کانل در این زمینه گفته است اعضای سنا درباره مسئله قتل جمال خاشقجی نگرانی‌های شدیدی دارند. او در این حال گفته که ایالات متحده خواهان حفظ همکاری 70 ساله با عربستان است و خواهان تضمین این تداوم این روابط به نحوی که منافع آمریکا تأمین و اوضاع در این منطقه بحران زده و خطرناک تثبیت شود. تصویب این قطعنامه الزام آور نیست و صرفاً پیامی است قاطعانه و محکم برای عربستان.
دوباره میرسه به شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی از حبیب روشنزاده مفسر ورزشی.
در هفته 15 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از 2 تیم بالای جدول پرسپولیس در تهران پیروز شد. تراکتور سازی در تبریز شکست خورد. روز جمعه در برابر بیش از 70,000 تماشاگر در تبریز تیم فولاد خوزستان با سرمربی جدید خود افشین قطبی تراکتور سازی پرطرفدار را 2-1 شکست داد و تا رده 7 جدول بالا آمد. تراکتور سازی همچنان 4. در آبادان تیم نفت آبادان در مسافه با سایپا 2-1 پیروز شد. سایپا 8، نفت آبادان 11. در تهران و در ورزشگاه آزادی پرسپولیس با حضور حدود 40,000 تماشاگر میزبان پارس جنوبی جم بود و با پیروزی 3-1 خود را 1 پله بالا کشید و فعلا در مکان دوم است. پرسپولیس در شرایط نیم فصل اول را با پیروزی پایان برد که از نظر به خدمت گرفتن بازیکن جدید با محرومیت روبرو بود. مهدی تارتار سرمربی تیم پارس جنوبی جم نیز ضمن ستایش پرسپولیس و تبریک پیروزی به بازیکنان آن قبول داشت که تیم خودش خوب نبوده.
من فکر میکنم تعدادی از بازیکنامون اون تجربه لازم رو نداشتن برای بازی کردن تو آزادی، ولی به هر حال ما خوب نبودیم که 3-1 بازی رو باگذار کردیم و مسئولیت این باختن با خود من.
تیم پارس جنوبی جم نیم فصل اول را با مقام 6 تمام کرد اما در صدر جدول قهرمان غیر رسمی نیم فصل امروز شنبه تعیین می شود. در اهواز تیم سپاهان در برابر تیم ته جدولی استقلال خوزستان بازی دارد. سپاهان اگر نبازد پیشاهنگ بازی ها خواهد شد. در حال حاضر پدیده و پرسپولیس هر دو 31 امتیازی با تفاضل گل مساوی اول و دومند. سپاهان 30 امتیازی و سوم با تفاضل گل بهتر نسبت به پدیده و پرسپولیس. و در بابل مسابقات کشتی آزاد قهرمانی باشگاه‌های جهان پایان یافت و دو تیم نماینده ایران اول و سوم شدند. نماینده ترکیه دوم. از کشورهای صاحب کشتی جهان مثل آمریکا، روسیه، مغولستان و یا کوبا نمایندگانی حضور نداشتند. فینال هم میان نماینده ترکیه و تیم بیمه رازی نماینده ایران در شرایطی برگزار شد که ترکیه تیم ناقص روانه مبارزه کرده بود و به جای تیم 10 نفره 7 کشتیگیر به میدان فرستاد. مسابقه فینال یک طرفه و با نتیجه 10-0 به سود ایران پایان یافت. پایین بودن سطح مسابقات انتقادات علاقمندان و صاحب نظران را به دنبال داشت.
کشتیرهای درجه که مناسب ندیدیم اصلا، یعنی انتظار میرم که توی جام باشگاه جهان حداقل نیروهای بیان که در جهانی معروف باشن.
سالهای قبل حداقل 10 تیم حضور داشتن ولی امسال 6 تیم بود.
تیمهای شرکت کننده باشگاهی از خارج نیز شناخته شده نبودند و در نتیجه در رده‌بندی پایانی به جز تیمهای بیمه رازی و ستارگان ساری نمایندگان ایران که اول و سوم شدند، بقیه تیم‌ها در سایت فدراسیون کشتی با نام کشورشان اعلام شدند. ترکیه دوم و تیم‌هایی از گرجستان، اوکراین، قرقیزستان، هند و مجارستان 4 تا 8.
پایان بخش این مجله نیمه شب برنامه هفتگی کارنامه از روزبه بلهری هست. پیش از اون منوشین سید حسینی با شما خداحافظی می‌کنم. روز و شب خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم که با برنامه دیگری از کارنامه با شما خواهم بود. در این هفته 2 گزارش را خواهید شنید. نخست در مورد برخوردها با کارگران و فعالان کارگری در روزها و هفته های اخیر و دوم اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز که بیش از 1 ماه است ادامه دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم به اخبار گوش کنید. گزارش‌ها از ایران حاکی از مطرح شدن بحث‌هایی برای لغو حداقل دستمزد ماهانه کارگران و تعیین دستمزد منطقه‌ای یا توافقی به جای آن است. در این ارتباط شماری از فعالان کارگری در گفتگو با خبرگزاری ایلنا نسبت به این طرح و نیز پیامدهای آن برای کارگران هشدار دادند. در همین حال اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت هزینه مواد غذایی و آشامیدنی یک خانوار بین دی سال گذشته تا آبان سال جاری 73% افزایش یافته است و کارگران ناچار به کاهش مصرف پروتئین شدند. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایلنا، فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها از کاهش 82% قدرت خرید خانواده‌های کارگری خبر داده است. همچنین به نوشته اتحادیه آزاد کارگران ایران، هزینه سبد معیشت خانوار کارگری در همین مدت 2,311,000 تومان بیشتر شده و به 4,961,000 تومان رسیده که حدود 4 برابر حداقل دستمزد سال جاری است. حداقل دستمزد ماهانه کارگران در سال جاری 1,115,000 تومان است. سومین دستمزد محوقه کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه پرداخت شد. به گزارش خبرگزاری ها تنها دستمزد آبان ماه بیش از 5000 کارگر این واحد کشاورزی صنعتی پرداخت نشده است. آنها در کنار درخواست برای دریافت دستمزد معوقه خود با اشاره به آنچه بیکفایتی کارفرمای خصوصی شرکت می نامند خواستار بازگشت مالکیت شرکت نیشکر هفت‌تپه به دولت هستند. خواسته ای که تاکنون تحقق نیافته است. مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت محمد شریعت مداری دستور ویژه‌ای برای پیگیری آزادی همه کارگران بازداشتی صادر کرده است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، کریم یاوری افزود به دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف به پیگیری آزادی کارگرانی شده است که به دلیل اعتراض‌های صنفی و کارگری در بازداشت به سر می‌برند. او اضافه کرد این دستور مشمول کارگران معترض همه واحدهای تولیدی در سراسر ایران از جمله شرکت نیشکر هفت‌تپه می شود. پیش از این گزارش‌هایی در مورد محکوم شدن 15 کارگر پتروشیمی ایلام در مجموع به 9 سال زندان و 1110 ضرب شلاق منتشر شده بود. در این حال شماری از کارگران معادن مجتمعی مثل میدوک در استان کرمان نیز در پی برگزاری اعتصاب بازداشت شده بودند. در همین ارتباط شماری از کارگران و فعالان کارگری نیز در چند روز گذشته بازداشت شدند. در این مورد میتوان به بازداشت اصغر فیروزی از بنیانگذاران کانون مدافعان حقوق کارگر در مشهد و بازداشت حدوداً یک روزه میثم آل‌مهدی از گروه ملی صنعتی فولاد ایران اشاره کرد و همچنین بهنام ابراهیم‌زاده عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری. بازداشت علی نجاتی عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هم شامل همین برخوردها می شود. پیش از آن هم اتحادیه آزاد کارگران ایران از احضار و تهدید 10 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران از سوی اداره اطلاعات اهواز خبر داده بود. قبل از آن هم شماری از کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه همزمان با پایان اعتصاب 28 روزه کارگران این واحد احضار و یا تهدید شده بودند. در این میان اسماعیل بخشی نماینده کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از حدوداً 3 هفته بازداشت آزاد شد. او همراه با 17 نماینده کارگری و سیپیده قلیان فعال مدنی در شوش بازداشت شده بود که همگی به جز خانم قلیان آزاد شدند. مهدی توپچی عضو سابق کانون مدافعان حقوق کارگر ساکن آلمان با اشاره به بازداشت‌ها و نیز اعمال فشارها در روزها و هفته‌های اخیر بر فعالان کارگری و صنفی می‌افزاید:
این بازداشت‌ها و دستگیری‌ها تو مرحله اول تشدید همون سیاست پلیسی و ایجاد فضای رعب و ارعاب امنیتیه که می‌بینیم بالا سر جنبش کارگری هست. این جنبش هر چقدر اجتماعی‌تر میشه و هر چقدر پیوندهای خودش رو با طبقه کارگر با فعالین کارگری مستحکم‌تر می‌کنه، این ضربه‌های امنیتی و این فشار پلیسی بیشتر میشه. تو مرحله دوم تحت تأثیر قرار دادن پوشش رسانه‌ای و حمایت اجتماعی اعتصابات و اعتراضات کارگری ده. و بخش بزرگی از این تشدید فضای پلیسی و سرکوب امنیتی برمیگرده به فضای دانشگاه در بعد 16 آذر، تجمعات و پیوندی که جنبش دانشجویی با جنبش کارگری برقرار کرده.
بیش از 1 ماه از اعتصاب و اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز می‌گذرد. مجتمعی که به گفته مقام‌های دولتی بیش از 3000 تن در آن کار می‌کنند. اعتصاب کارگران این مجتمع را می‌توان یکی از طولانی‌ترین اعتصاب‌ها در سال‌های اخیر در جمهوری اسلامی ایران دانست. در همین حال مروری بر اخبار اعتراض‌های کارگری در ایران در سال‌های اخیر نشانگر آن است که اعتصاب‌ها در پاره‌ای موارد طولانی‌تر از گذشته شده و در این حال خواسته‌های صنفی متنوع‌تری هم مطرح شده‌اند. به عبارت دیگر تنها خواست پرداخت دستمزد موقته و یا حق بیمه نیست که کارگران مطرح می‌کنند. در این ارتباط می‌توان به کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران اشاره کرد که ضمن تلاش برای تحقق خواسته‌های صنفی خود شعارهایی را نیز علیه حکومت سر دادند، زیرا آنها حکومت را مسئول وضعیت فعلی مردم می‌دانند. آنها در این حال شعارهایی را نیز در همبستگی با کارگران، معلمان و دانشجویان زندانی سر دادند. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران مقیم پاریس:
کارگرا با همین تجربه زندگی که داشتن متوجه شدن که هیچ امیدی از هیچ کدوم از این جناها در نمیاد. برای همین هم هست که شما میبینید که مدام شعارهای کنترل کارگری رو مطرح میکنن، این که ما امور دست خودمون بگیریم مطرح میکنن و تونستن با آگاهی که پیدا کردن که این رو سرایت دادن به همه کارگران اینجا، این مسئله رو که جز با اعتکاب خودشون و جز با اعتصاب خودشون جز با نیروی خودشون نمیتونن مشکلشون رو حل بکنن، این رو کاملا هضم و جذب کردن و ابتکارهایی هم که زدن در کشیدن تظاهرات به خیابون‌های اهواز و حمایت عظیمی که از مردم اهواز کسب کردن، اینها رو راسخ‌تر در کرده توی این که نیروی خودشون و کار خودشون هست که میتونه اینها رو به جلو ببره.
او اعتصاب و اعتراض خیابانی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران را به دلیل حمایت مردم اهواز و نیز همبستگی کارگران مناطق مختلف ایران با این کارگران یکی از درخشان ترین تجربه های کارگری در ایران توصیف میکند و میگوید:
اینکه اینها به نیروی خودشون و این حالتی که همه هم شرکت میدن، حالت مجمع عمومی داره و و تصمیم گیریشون همه رو شرکت میدن، قدرت اینها رو در ادامه کار و مقابله با سیاست های کارگری به شدت تقویت کرده.
همزمان با ادامه اعتصاب در گروه ملی صنعتی فولاد ایران، بانک ملی ایران به عنوان سرپرست این مجتمع وعده تامین مواد اولیه را برای راه اندازی تولید داده است. پیش از این کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و همچنین کریم یاوری نماینده وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از بانک ملی ایران به دلیل انجام ندادن تعهداتش برای راه اندازی تولید انتقاد کرده بودند. در همین حال کارگران این مجتمع در بیانیه‌ای که روز جمعه از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران انتشار یافت، بانک ملی ایران را متهم کردند که به گفته آنان به دلیل فساد و روابط پشت پرده به بهانه‌های واهی در حال خرید زمان است. این کارگران هشدار دادند که در صورت پایان نیافتن مشکلات از همه مردم استان خوزستان و تمام کارگران ایران خواهند خواست تا در زمینه سرمایه‌گذاری در بانک ملی ایران تجدید نظر کنند. به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com، در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 در میان بگذارید.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.